بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که قیاس لااقل باید دارای دو مقدمه باشه و کمتر از دو مقدمه رو نمیتونیم قیاس داشت قرار بدیم. برای اثبات این مدعا یک بار در قضیه در قیاس استثنایی بحث کردیم و یک بار در قیاس اقترانی. در قیاس استثنایی گفتیم که قضیه واحده مشتمل بر دو جزء مطلوبه و در قیاس اقترانی گفتیم قضیه واحده مشتمل بر یک جزء مطلوبه و بعد مطلب رو ادامه دادیم تا به نتیجه مطلوبمون رسیدیم. معترض گفتش که این دو فرضی که شما مطرح کردید دو فرض صحیحی است، ولی فروض ما منحصره در این دو فرض نیستند. ما فرض سومی هم داریم، میتونیم قضیه واحده ای داشته باشیم که مشتمل بر هیچ یک از دو جزء مطلوب نباشه، ولی به خاطر لزومی که نسبت به مطلوب داره مطلوب رو نتیجه بده. و بعد هم برای این مدعای خودش دو تا نمونه ذکر کرد. یکی اینکه اصل به خاطر اینکه عکس رو لازم داره عکس رو نتیجه میده، و دیگری اینکه اصل چون عکس نقیض رو لازم داره عکس نقیض رو نتیجه میده. از این اشکال دو جواب داده شد. جواب اول جواب مشهور بود و جواب دوم جواب خودشون. تکرار کلماتی که مطالبی که تکرار کردم به خاطر این نکته ایست که الان میخوام عرض کنم که در جلسه گذشته توضیح داده نشد، اگرچه معلومه ولی گفته نشد. در جواب مشهور تمام توجه به مدعای این انقیل و معترض بود، توجهی به دنمونهی که او ذکر کرده بود نشده بود. اونها سعی کردن که اون قضیه واحده ای رو که لازم دارد قضیه دیگر رو از وحدت در بیارن و متعدد کنند، تا اون قضیه واحده با ضمیمه لازم داشته باشد نتیجه رو، و به این ترتیب قیاس بشود مرکب از دو قضیه و مطلوب ثابت بشه. کاری به این که اصل مستلزم عکسه و منتج عکسه، یا مستلزم و منتج عکس نقیزه، یا اصلا مستلزم نیست نداشتن. سلام علیکم. یعنی اصلا بحث روی دوتا نمونه نرفت، بلکه تمام بحث ناظر بود به خود همون اصل مطلبی که معترض گفته بود. ولی در جوابی که شارح ذکر کرد تمام توجه به دو نمونه بود، خواست دو نمونه رو با اون مدعایی که معترض ادعا کرده بود متفاوت ببینه و بینهما فرق بذاره و بگه که این دو نمونه از سن خانچه که شما مدعا میکنید نیست، تا نتیجه بگیره که مدعای خصم هیچ نمونه صحیحی نداره و به خاطر نداشتن نمونه صحیح مدعای است باطل. حرف رو یعنی جواب رو برد به سمت نمونه ها و اشکال بر نمونه ها کرد و ثابت کرد که هیچ کدوم از این دو نمونه نمیتونن مدعای خصم رو ثابت کنن، و چون مدعای خصم نمونه دیگر ندارد پس مدعا مثبت ندارد، و به این ترتیب مدعا رو باطل کرد. یعنی اولا نظر کرد به دو نمونه و بعدا با ابطال دو نمونه نظر کرد به اصل مدعا و اصل مدعا رو باطل کرد. پس کلام شارح توجه به هر دو مطلب خصم داشت، هم به ذکر به همون به نمونه هایی که گفت، هم به اون مطلب کلی که این نمونه ها رو برای اثبات اون مطلب کلی ذکر کرده بود. این مطلب اولی است که از جلسه گذشته باقی مونده بود و اشاره کردم. مطلب دومی که من در جلسه گذشته یادم رفته بود بگم، اصل مطلب رو توضیح دادم ولی این تیکر رو یادم رفت بگم. مشهور در جوابی که نسبت به این انقیل داده بودن این چنین گفته بودن که تنها لزوم این قضیه واحده نسبت به قضیه که نتیجه گرفته میشه کافی نیست، بلکه علم به حصول ملزوم و علم به وجود لزوم هم لازمه. توضیحات هم در این زمینه داده شد که خب توضیحات به قوت خودشون باقیه. اما علم به حصول ملزوم از کجا پیدا میشه اینو من توضیح نداده بودم. وقتی ما استثناء میکنیم، وقتی میگیم امکانات شمس و تعالی افن نهار موجود هست، این قضیه واحد است، این مستلزم نتیجه نیست مگر اینکه حصول ملزوم رو داشته باشیم. مشهور گفتن علم به حصول ملزوم رو، مصنف گفت نه، حصول ملزوم رو داشته باشیم، علم به حصول ملزوم لازم نیست. حصول ملزوم بنابر قول مصنف، علم به حصول ملزوم بنابر قول مشهور از کجا حاصل میشه؟ اینو من جلسه گذاشته عرض نشده بودم، الان باید بگم. از استثناء حاصل میشه، استثناء وضع مقدم، استثنایی که در اون استثناء وضع میشود مقدم. وقتی میگم لکن شمس طالعه، یعنی میگم ملزوم که طلوع شمس حاصله، بعد وقتی ملزوم حاصل شد نتیجه میگیرم که فنهار هم که لازم است موجودون. پس حصول ملزوم بنابر قول شارع یا علم به حصول ملزوم بنابر قول مشهور، این دوتا از اون استثناء به دست میان. بنابراین اگر ما حصول ملزوم لازم داشته باشیم، چنانچه شارع معترفه، یا اگر علم به حصول ملزوم رو لازم داشته باشیم، چنانچه مشهور مدعیند، علا ای حال به مقدمه دوم احتیاج داریم، یعنی به استثناء احتیاج داریم و جواب مشهور تمام میشه. شارع نخواسته جواب مشهور رو از این جهت که نمیتواند احتیاج ما به دو مقدمه رو اعلام کند مختل کنه، از این جهت نمیخواد جواب مشهور مختل کنه. جواب مشهور این مطلب رو اثبات میکنه، یعنی اثبات میکنه که قیاس احتیاج به دو مقدمه داره. میخواد جواب مشهور از این ناحیه مختل کنه که شما علم به حصول ملزوم رو معتبر دونستید، علم به حصول ملزوم معتبر نیست، خود حصول ملزوم معتبره. و الا در اصل مدعایی که مشهور دارن که قیاس باید از دو مقدمه تشکیل بشود، در این اصل مطلب جواب مشهور تمامه و اشاره هم که با اونها درگیر نیست. درگیری اشاره اینه که شعور به لزوم اولا، علم به حصول ملزوم ثانیا لازم نیست، بلکه خود لزوم و خود حصول ملزوم لازمه، نه علم و شعور به این دوتا. این جواب اشکالی بود که شارع بر مشهور کرده بود. پس توجه دارید با این تبیینی که کردیم که تقریبا یه مقداری آسونتر از تبیین جلسه گذشته بود، هم آسونتر بود هم جامعتر بود، هم حرف شارع روشن شد، هم معلوم شد که کلام مشهور باطل نیست، جواب مشهور جواب درستیه، منتها ایراد داره، اصل مدعای ما رو ثابت میکنه منتها ایراد داره. چون ایراد داره گفتیم لا یجاب به، این جواب رو ما جواب خصم قرار نمیدیم، چون یه شیئی که یه امر جوابی که مشتمل بر خطاست که نمیتونه جواب پسندیده باشه، ولو مدعا رو اثبات کنه، ولو خصم رد کنه، ولی بالاخره مشتمل بر خطاست. جواب مشهور این چنینه، ولو خصم رد میکنه و ثابت میکنه که ما احتیاج به مقدمه داریم، ولی چون مشتمل بر خطاست ما به اون جواب نمیدیم. این تکمیل بحث گذشته بود که در جلسه گذشته گفته بودم مطالبی رو به الان تکمیل کردم. خب وارد بحث جدید میشه. بله شرطیه هست نباسه، ولی حصول ملزوم بنابر قول شارع یا علم به حصول ملزوم بنابر قول مشهور ما باید اینو داشته باشیم. از استثناء به دست میاد. خب وقتی چی نداشته باشیم؟ شارح نمیگه ملزوم نداریم، میگه ملزوم باید داشته باشیم، علم به داشتن ملزوم رو لازم نداریم. بله؟
این تجاوب مشهور که ما علم به حصول ملزوم از طریق استثناء هست.
بله.
حصول ملزوم شما بودی در از طریق استثناء
هست. حصول ملزوم چون میگیم لیکن نشمس تا حاله همیگیم ملزوم هستم.
باشه تا استثناء کنیم. نماشه ما چیزی استثناء کنیم؟
خب هست دیگه. حصول ملزوم یعنی هست. علم به حصول ملزوم یعنی به این هست من عالمم. شارع میگه من این علم لازم ندارم. ما این علم لازم نداریم ولی حصول ملزوم لازم داریم.
علم نداریم میتونیم
استثناء کنیم؟ نه، این دو حرفه. علم نداشته باشیم نمیتونیم استثناء کنیم، ولی این که ما استثناء رو داریم یا نداریم حرفه. علم نداریم نمیتونیم استثناء کنیم، ولی آیا این علم معتبره یا نه؟ داشتن علم معتبر یا نه؟ بله، ما اگه علم نداشته باشیم نمیتونیم استثناء کنیم، ولی داشتن علم معتبر نیست در لزوم.
برای استثناء کردن
لازم، برای لزوم این برای انتاج داشتن علم حاصل لازم نیست، فقط حصول ملزوم کافیه. حصول ملزوم که باشه انتاج به دست میاد ولو من عالم نباشم. حالا فرض کنید که همینطوری گفته باشم، اگه بشه که ما همینطوری غفلتاً گفته باشیم لاکن نشمس تا حاله، پشتش مخاطب ما نتیجه میگیره فنهای موجودون رو، ولی من خودم عالم نیستم، میگم امکانات شمس تا حاله فنهای موجودون، بی توجه میگم لاکن نشمس تا حاله که اعلام حصول میکنم، اعلام نمیکنم علمم رو به حصول، اعلام میکنم حصول ملزوم رو، خودم دیگه نتیجه نمیگیرم چون غافلم، ولی مخاطب من نتیجه میگیره میگه فنها رو موجودون، چون حصول ملزوم هست پرسش نتیجه هست. البته منفک نمیشه در وقتی من استثناء میکنم، منفک از علم نمیشه، ولی ایشون میخواد بگه علم دخالت نداره، نه علم نیست، علم دخالت نداره. فرض حصولم کافیه. بله، حصول ملزوم باید داشته باشیم. حالا حصول واقعی یا حصول فرضی، ما باید حصول ملزوم رو داشته باشیم، اما فرق نمی کنه چه حصول واقعی باشه که الان شبه، که الان روزه، واقعا هم روزه، یا حصول فرضی باشه. فرض میکنه روز رو، مثلا فرض که یه نفر وارد میشه، این میخواد تمجید کنه از یه نفر، میگه این طلعت شمس و نهار موجود، شب هم هست، میگه این طلعت شمس و نهار موجودن لاکن نه شمس تاله، ادعا میکنه که این شخصی که وارد شده شمس بوده، طلوع شده، بنابراین الان روز شده، شب نیست. این همش ادعاست، فرضه، ولی همین فرض باعث میشه که اصول ملزوم باشد نتیجه گرفته بشه. ما لازم نداریم که حتما این اصول ملزوم واقعی باشه، ولی اصول ملزوم فرضی باشه کافیه، نتیجه میده. خب حالا بیم سراغ بحث خوریم، بحث اول بحثم. بحثی که میخوام شروع کنیم اینه که همونطور که در جلسه گذشته گفتم، ما معتبر دونستیم در قیاس حداقل دو قضیه رو، حداقلش رو بیان کردیم که باید دو قضیه باشه، حد اکثر رو بیان نکردیم. می فرماید اگر قیاسمون قیاس بسیط باشه، این حداقل حد اکثر هم هست، یعنی حداقل حداقل تعداد قضایایی که قیاس رو تشکیل میدن دوتان، حد اکثر چنون دوتان. اما اگر قیاس مرکب باشه دیگه بیش از دوتا قضیه داریم. در قیاس مرکب به دو قضیه اکتفا نمیشه، بیش از دو قضیه داریم. حالا چند تا داریم؟ یا سه تا داریم یا چهار تا داریم یا بیشتر؟ کجا سه تا کجا چهار تا؟ البته اونجا می که سه تا داریم در واقع چهار تاست، اون یکی رو حذف کردیم، لذا الان سه تا بیان میشه. اینا همه توضیح داده میشه، معلوم میشه. قیاس مرکب، چون قیاس بسیط در صورتی معلوم میشه که قیاس مرکب معلوم بشه. من اول قیاس مرکب رو میگم بعد قیاس بسیط رو میگم. قیاس مرکب اینه که ما قیاسی رو تنظیم کنیم، نتیجه بگیریم، بعد اون نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار بدیم و با الحاق قضیه دیگری به اون نتیجه قیاس دومی تشکیل بدیم و نتیجه دومی بگیریم و اگر به مطلوبمون نرسیدیم کار رو ادامه بدیم تا به مطلوب برسیم. چه قیاس مرکب لازم نیست حتما دو تا باشه. اگه خونید 10 تا قیاس پشت سر هم ردیف میشه تا ما رو به اون مطلوب نهاییمون برسونه. پس قیاس مرکب قیاسی است که چند تا قیاس است که هر بعدی نتیجه قبلی رو به عنوان مقدمه ای از مقدماتش اخذ کرده. این میشه قیاس مرکب. اگر قیاس این چنین نبود، یعنی یک قیاس داشتیم که ازش خواستیم نتیجه بگیریم، نتیجه نهاییمون رو با یک قیاس تونستیم بگیریم، این قیاس سلمه یا قیاس بسیط. پس قیاس یا بسیط است یا مرکب. قیاس بسیط اونیست که با دو مقدمه ای که دارد نتیجه نهایی رو بدهد. قیاس مرکب اینه که ما با دو مقدمه نتونیم نتیجه نهایی بگیریم، اگرچه با دو مقدمه نتیجه میگیریم ولی نتیجهمون وسط راهیه، بین راهیه، نتیجه نهاییمون نیست، مطلوب نهاییمون نیست. ناچاریم که این نتیجه رو دو مرتبه تلفیق کنیم با قضیه دیگری و قیاس دومی تشکیل بدیم برای رسیدن به نتیجه دوم، که اگر این نتیجه دوم مطلوب نهایی ما باشه توقف میکنیم، اگر مطلوب نهایی نباشه کار رو ادامه میدیم تا به مطلوب نهایی برسیم. این میشه قیاس مرکب. در قیاس بسیطیشو میفرماد که ما بیش از دو مقدمه نداریم، این مدعاست، باید اثبات بشه. در قیاس مرکب میگه بیش از دو مقدمه داریم، اینم مدعاست، باید اثبات بشه. پس دو تا مطلب داریم که هر دو باید اثبات بشن. الان میپردازیم به اثبات این مدعا که در قیاس بسیط بیش از دو مدعا، بیش از دو مقدمه نداریم. این مدعا رو هم در قیاس اقترانی مطرح میکنیم هم در قیاس استثنایی. اما قیاس اقترانی دو قسم میتونه داشته باشه. یک قیاس اقترانی حملی که مرکب است از مقدمات حملی، یک قیاس اقترانی شرطی که مرکب است از مقدمات شرطی. هر دو رو بحث میکنیم. دو مرتبه وقتی میام تو استثنایی، قیاس استثنایی، اگر تعبیر بکنیم به قیاس استثنایی، خب فقط قیاس استثنایی رو بحث میکنیم، اما مصنف تعبیر میکنه به قیاس شرطی. و قیاس شرطی دو قسم میشه، میشه یکی استثنایی یکی اقترانی شرطی. پس اقترانی شرطی دو بار مورد بحث قرار میگیره. یه بار در اونجایی که ما اقترانی رو مطرح میکنیم، خب شرطی هم مطرح میشه. یه بار اونجایی که قیاس شرطی رو مطرح میکنیم، هم شرطی مطرح میشه هم استثنایی مطرح میشه. بنابراین اقترانی حملی یک بار مطرح میشه، استثنایی یک بار مطرح میشه، ولی اقترانی شرطی دو بار مطرح میشه. و دلیلم یکی، یعنی مطلب متعدد نمیشه، طرح متعدد میشه، یعنی دوبار این مسئله مطرح میشه، نه مطلبش دو جور بشه، یه مطلب دوبار طرح میشه. اما بحثمون در اقترانی، در هر اقترانی نتیجه دو جز داره. میخوام اثبات کنیم مدعامون در اقترانی. مدعامون این بود که بیش از دو مقدمه لازم نداریم در قیاس اقترانی. دلیل اینه که در هر قیاس اقترانی نتیجه ما دو جز دارد. اگر قیاس اقترانی ما حملی باشد، این دو جز عبارتند از موضوع و محمول، یعنی دو جز نتیجه عبارتند از موضوع و محمول. اگر قیاس ما قیاس اقترانی شرطی باشد، اون دو جزء نتیجه عبارتن از مقدم و تالی، اگه شرطی متصل باشه. اگر شرطی منفصل باشد، قیاس اقترانی ما مرکب باشد از شرطی منفصل، دو جزئی که در نتیجه داریم، در مطلوب داریم، اون دو جزء نه موضوع و محمولند نه مقدم و تالی هستند، بلکه ملحق به مقدم و تالی هستند. چون میدونید که در منفصل ما مقدم و تالی نداریم، ملحق به مقدم و تالی میکنیمشون، ولی ملحق مقدم و تالی نیستن. به خاطر همون بحثی که قبلا داشتیم که مقدم و تالی بینشون ارتباطه، یکی مقدمه یعنی جلوتره، یکی تالی یعنی تابعه. در شرطی متصل مقدم بودن و تالی بودن، یعنی تابع بودن و متبوع بودن روشنه، شرط متبوعه، جزا تابعه. اما در منفصله هر کدوم میتونه تابع باشه، اصلا هیچ کدوم تابع نیستن، اگرم بخوام تابع قرار بدیم هر کدوم رو میتونیم تابع دیگری قرار بدیم. وقت تالیو مقدمه معینی نداریم، لذا در منفصل ملحق به تالیو دو جزء ملحق میکنیم به تالیو مقدمه، اما در متصل واقعا تالیو مقدم داریم. پس اگر قیاس اخترانیمون حملی باشد، دو جزء مطلوب ما موضوع محمولند، و اگر قیاس اخترانی ما شرطی باشد، دو جزء مطلوب ما مقدم و تالیان یا ملحق به مقدم و تالیان.
دو جزء ما مقدم و تالیان، دو جزء ما یا مقدم
است. دو جزء ما مقدم و تالی هستند. احد الجزء این یا مقدم است یا تالی. احد الجزء این کنم؟
اگر که هوا ابری باشد باران میبارد، بعد میگیم لاکن هوا ابری است نچونیم پس باران میبارد.
این که استثنائیه؟ نه استثنائی رو نگید، اقترانی رو فرمید. اینجوری بگید که این کانت شمس و طالعه فنهار موجودون این زهرا، و این کانت و این کانت نهار موجودون فلقرفت و مزیعتون این کبرا. نتیجه بگیرید این کانت شمس و طالعه فلقرفت و مزیعتون. این نتیجه این کانت شمس و طالعه فلقرفت و مزیعتون یک شرطی است که دارای دو جزه، یه مقدم امکانات شمس طالعه، یه تالی فلغرفت و مزیعتون. در همه اخترانی ها این چنینه که مطلوب ما دو جز داره، مطلوب ما دو جز داره، یا اون دو جز موضوع محمولن اگر اخترانیمون حملی باشن، یا مقدم و تالی و ملحق به مقدم و تالی هن اگر اخترانیمون اخترانی شرطی باشه. خب این مطلب که روشن شد و معلوم شد که در هر اخترانی نتیجه دارای دو جزئه، دنباله استدلال رو ادامه بدیم و میگیم که هر یک از این دو جزء مطلوب باید در قضیه قرار بگیرند تا ما بتونیم قیاسی از این دو جزء تشکیل بدیم. چون ما دو جزء داریم، دو قضیه باید بیاریم که یکی مشتمل بر جزء اول باشد، یکی مشتمل بر جزء دوم باشد. بعد ما به توسط ارتباطی که بین این دو قضیه برقرار میکنیم، در واقع بین اون دو جزء ارتباط برقرار کرده باشیم، وقت نتیجه رو بگیریم. چون نتیجه یعنی ارتباط برقرار کردن بین اون دو جزء. ارتباط بین اون دو جزء رو ما ابتدا به این صورت درست میکنیم که ارتباط بین دو قضیه میدیم، بعد که بین دو قضیه ارتباط داده شد، بین اون دو جزء قضیه هم ارتباط برقرار میشه. وقتی ارتباطی که بین دو جزء برقرار میشه، تو نتیجه ظاهر میشه. پس وقتی ما دو جزء داشتیم، بیش از دو قضیه لازم نداریم. یک قضیه مشتمل باشد بر این جزء، یک قضیه مشتمل باشد بر آن جزء. اگر ما این دو قضیه رو درست کردیم، بین دو قضیه ارتباط میدیم، بین دو جزء قضیه ارتباط حاصل میشه و نتیجه گرفته میشه. پس ما احتیاج به قضیه سوم نداریم، چون جزء سوم نداریم که قضیه سوم بیاریم و بگیم این قضیه سوم مشتمل بر جزء سومه. پس در هیچ قیاس اخترانی ما احتیاج به جزء سوم پیدا نمی‌کنیم، زیرا اجزاء مطلوب ما بیش از دوتا نیستن. بنابراین قضایایی هم که بخوام با هم تلفیق بشن و تلفیق این دو جزء رو نتیجه بدن، بیش از دوتا نخواهم بود. ما دیگه احتیاج به قضیه سوم نداریم. این تمام بیانی که ایشون برای اثبات مدعا در اقترانی داره. اگر قیاس اقترانی ما بسیط بود، بیش از دو مقدمه ندارد. چرا؟ چون مطلوبش بیش از دو جز ندارد و هر یک از دو جز هم در یک قضیه گنجونده میشند. پس ما بیش از دو قضیه نداریم در هیچ قیاس اقترانی بسیط. این تمام حرف ایشون در اقترانی. در شرطی هم مطلبی داره که وقتی رسیم عرض میکنه، حالا دیگه رو بخونه. اون میشه قیاس مرکب. اگر بیش از دو قضیه داشته باشیم، قیاس متعدد میشه، میشه قیاس مرکب. از بحث بیرون میریم، قیاس مرکب رو بعدا مطرح میکنه. نیست دیگه، قیاس ظاهرش کار نداریم، ظاهر قیاس واحد نیست. اگر ما بیش از سه تا قضیه داشتیم، بله اون اگر باشه، نه اون اگر باشه چند قیاس مد، چند قیاس و بسیطه. یعنی فرض کنید چند دو تا صغرا میاریم، یک کبرا برای هر کدوم از این دو صغرا ذکر میکنیم، در واقع مثل اینکه ما دو تا قیاس تشکیل دادیم جدای از هم، منتها برای اینکه خسته نشیم و به زحمت نیفتیم، چون کبرا مشترک بوده صغراها رو جدا ذکر کردیم، کبرا رو یه بار گفتیم. این در واقع یک قیاس نیست، این در واقع دو قیاس، منتها هر کدوم از دو قیاس بسیطن و در هر کدوم همین تبیینی که داشتیم میاد که دارای مطلوبشون دارای دو جزء اند، پس خودشون دارای دو قضیه اند. مطلوب بیش از دو جزء نداره، پس خود قیاس هم بیش از دو قضیه نداره. این استدلال در تمام اونجور قیاسایی که شما گفتید میاد.
باز هم دو مقدمه
داریم،
نتیجه ما
نتیجه تونه باز مشتمل بر دو جزه،
مشتمل بر دو جزه، اما هر جزش ممکنه باز یه شرطیه در اصل بوده باشه.
بله، اون ایبی نداره که شرطی ها مت... شرطی های مفصل هم یک قضیه حساب میشه، شرطیه ولو شرطیه مفصل باشه یک قضیه حساب میشه. ثم القیاس قد یکون واحدا، رسیده بودیم صفحه 94 سطر 23. ثم القیاس قد یکون واحدن و یسم بسیطن، گاهی قیاس یک قیاسه که قیاس بسیط نامیده میشه، و قد یکون اکثر من واحد که یسم و قیاسا مرکبن. قیاس مرکب رو توضیح ندادیم، اینشالله بعدا توضیح میده. اما فعلا بحثمون در قیاس بسیطه. میگه و مقدمات البسیط لا تزید و علا سنتین، بیش از دو مقدمه نیست. و الیه، و به همین که مقدمات قیاس بسیط، مقدمات البسیط یعنی مقدمات قیاس البسیط، مقدمات قیاس بسیط اضافه بر دوتا نیستن. و به همین مطلب که مقدمات قیاس بسیط اضافه بر دوتا نیستن، مصنف به قولش اشاره کرده که فرموده لا قیاس واحدون و لا قیاس واحدون اکثر من قضیته. قیاس واحد بیش از دو قضیه نداره. قیاس واحد یعنی قیاس بسیط، قیاس واحد یعنی قیاس بسیط، قیاس بسیط بیش از دو قضیه نداره. این مدعا. اما دلیل رو همونطور که عرض کردم تحلیل میکنیم، دوتا میکنیم، یکی ناظر به قیاسهای اخترانی و یکی هم ناظر به قیاسهای استثنایی و به تعبیر مصنف ناظر به قیاسهای شرطی. اما این کار اخترانی، یعنی اگر اون قیاس واحد که قیاس بسیطه اخترانی باشه، سوا اون کار حملی یعنی مثل العالم متغیر و کل متغیر حادث، فل عالم حادث که از دو قضیه حملیه تشکیل شده، او شرطیان مثل اونی که در خارج از خارج مثال زدم که انکانت شمس و تعالی فل نهار موجودون و انکانت نهار موجودون موجودن فل قرفت مزیعتون، بعدم نتیجه میگیریم انکانت شمس و تعالی فل قرفت مزیعتون. اما اگر قیاس اخترانی باشد بیش از دو قضیه لازم ندارد، فل قولیه لازم نداشتن بیش از دو قضیه به این دلیله که فإن المطلوب، یعنی نتیجه، لیس له الا جزءان. مطلوب دو نتیجه، دو جز داره، این یه مقدمه. مقدمه دیگر، هر کدوم از این دو جز در یک قضیه می گنجند، پس نتیجه می شود که قیاس دارای دو قضیه خواهد بود، چون مطلوبش دو جز دارد، خودش دو قضیه دارد. اما دو جزئی که در مطلوب هستن، هما موضوعون و محمولون، انکان اون قیاس اقترانی حملی یا انکان اون مطلوب حملیتن، که البته اگه مطلوب حملی باشه قیاس هم اقترانی حملیه، فرق نمی کنه. ضمیر کانه اگه به مطلوب بگیری راحت ترید، ولی اگه به خود قیاس هم برگردونید اشکال نداره، چون اگه به مطلوب هم برگردونید قیاس هم حملی میشه. وقتی مطلوب حملی شد قیاس هم اقترانی حملیه. یا اون دو جز مقدم و تالیان انکان اون مطلوب متصله، یا غیر هما یعنی غیر مقدم و تالیان، مما یجری مجراهما که جاری مجرای مقدم و تالیان، نه خود مقدم و تالی، این کان اون مطلوب منفصلتن. اگر مطلوب منفصله باشد اون دو جزش مقدم و تالی نیستن، جاری مجزای مقدم و تالی. خب گفتیم مطلوب دارای دو جزه، ادامه میدیم استدلال رو. فاذا ناسب کل واحدت من القضیتین جزءا، اگر هر یک از دو قضیه ای که قیاس رو تشکیل داده مناسب با یک جزء از دو جزء مطلوب باشد، چون مطلوب دو جزء دارد بیش از دو قضیه مناسب با این دو جزء ما نخواهیم داشت، فلا امکان الانضمام ثالثه، قضیه سوم دیگه نمیشه منظم کرد چون مطلوب جزء سوم نداره. و هم بازم اما اگر استثنایی باشه، این بحث ما بود در صورتی که قیاسمون اقترانی حملی باشه، اما اگر قیاس اقترانی حملی نباشه، قیاس استثنایی باشه، شارح تعبیر به استثنایی کرده اما مصنف تعبیر به شرطیه کرده. میگه اگر قیاس شرطی باشه، قیاس شرطی دو قسمه، اقترانی شرطی و استثنایی. و در عبارت مصنف اقترانی شرطی هم داخله، در حالی که ما اقترانی شرطی رو در قبل هم بحث کردیم، لذا اقترانی شرطی که انه دو بار مطرح شده. ولی دلیلیه که در اقترانی شرطی میگیم، در اقترانی شرطی میگیم بیش از دو جز ندارد زیرا مطلوبش بیش از دو جز ندارد. پس اگر هر قضیه ای مناسب با جزئی باشد، چون ما دو جز بیشتر نداریم، دو قضیه مناسب هم بیشتر نخواهیم داشت. یه قضیه استثنا، قضیه استثنایی دلیلمون بر این که بیش از دو مقدمه نداریم اینه که با استثنا قیاس تمام میشود. یعنی اگر یه قضیه شرطی شما گذاشتید، با استثنا که دومین قضیه است، قیاس تمام میشه، دیگه احتیاج به چیزی سومی نداریم. یعنی وقتی شما استثنا کردید نتیجه رو میگیرید، پس دیگه احتیاج به قضیه سوم ندارید. اینم دلیل بر این که در قیاس استثنایی بیش از دو قضیه نداریم. چرا بیش از دو قضیه نداریم؟ چون احتیاج به بیش از دو قضیه نداریم. یعنی با استثنا قیاسمون تمام میشه، تمام میشه یعنی منتج میشه، این نتیجه میده. وقتی نتیجه داد دیگه ما مقدمه سوم برای چی بیاریم؟ و اما امکان استثنایی ان باز هم بیش از دو مقدمه ندارد، فل قولهی و فی شرطیه، یعنی و فی القیاسات شرطیه. و یعنی قیاسات شرطیه دو قسمت، اما اقترانیتون و استثنایتون. اگه یک مقدمه مشتمل بر دو جزء مطلوب باشد استثناییست، اگر یک مقدمه مشتمل بر یک جزء مطلوب باشد اقترانیست، که اینا قبلا گفتیم. و فی القیاسات شرطیه خبر مقدمه، بله نه خبر اینا نیست، و فی القیاسات شرطیه لا تزید المقدمات علی سنتین. گفت و فی شرطیه، شارح متعلق فی شرطیه رو ذکر میکنه، دیگه مصنف نیورد اون رو. در شرطیه یعنی در قیاسات شرطیه لا تزید المقدمات علی سنتین، این مدعاست دلیل. اما فر اقترانیه، در قیاس شرطی اقترانی بیش از دو مقدمه نداریم، به همون بیانی که در خطوط قبل گفته شد. فلان شرطی لیس له الا جز آن، شرطی که مطلوب ماست و نتیجه گرفته شده است از قیاس شرطی دارای دو جز است. فاذا ناسب کل من القضیتین که قیاس رو تشکیل دادن ناسب جزءن، هر یک از دو قضیه‌ای که قیاس تشکیل دادن مناسب جزئی از این دو جزء مطلوب بشن، خب ما دو جزء مطلوب رو در دو قضیه گنجوندیم، تموم شده دیگه. فلا امکان لنزمام ثالثه، دیگه جا نداره که ما قضیه سوم رو منظم کنیم، به قضیه سوم دیگه احتیاجی نیست چون جزء سومی نداریم. و چون امکان انزمام سوم نیست، پس قیاس با همون دو قضیه ای که داشته تمام میشه، دیگه بیش از دو قضیه نخواهد داشت و هم المطلوب. این در اقترانی. اما در استثنایی، در استثنایی باز احتیاج به بیش از دو مقدمه نداریم. فلانه لم یبق الا الاستثناء، یعنی بعد از ذکر اون قضیه شرطیه که صدر قیاسمون میاد، باقی نمیمانه جز استثناء. یعنی در برای نتیجه گرفتن به چیزی احتیاج نداریم جز به استثناء. بعد از اینکه شرطیه رو ذکر کردیم، برای اینکه از این شرطیه بتونیم نتیجه بگیریم، لم یبق الا الاستثناء، احتیاجی نیست جز به استثناء. خب وقتی استثناء آمد دیگه قیاس تمام شده و نتیجه رو میده، و دیگه ما احتیاج به زمینه چیزی دیگه نداریم. استسلام مقدمه دومه، پس با آمدن مقدمه دوم نتیجه گرفته میشه، یعنی قیاس ما بیش از دو مقدمه نخواهد داشت. و اول مطلوب و اما در استثنایی باز بیش از دو مقدمه احتیاجی نیست و بیش از دو مقدمه نداریم، فلنهو شنین است بعد از ذکر شرطیه در قیاس استثنایی برای نتیجه گرفتن لم یبقى الا الاستثناء، باقی نمیماند مگر اینکه ما استثناء رو بیاییم. وقتی استثناء رو آوردیم نتیجه میگیریم. فل استثنائیات، در استثنائیات لم یبقى الا الاستثناء، در اقترانیات دیگه نمیگیم لم یبقى الا الاستثناء، فقط در استثنائیات شرطیه. چون ایشون گفت شرطیه و شرطیه هم مشتمل بر استثنائیات و اقترانیات هر دو بود، ولی این بیانش اختصاص به استثنائیات داشت، لذا قید فعل استثنائیات آورد. خب این حرف مصنف بود، ولی حرف مصنف یه مقداری کم داشت. اون کم بودش رو که خود مصنف در تقدیر گرفته شارع اظهار میکنه و میگه و بالمقدمت الاستثنائیت یتم القیاس، باقی نمونده بعد از ذکر شرطیه جز استثناء، و با آمدن مقدمه استثنایی هم قیاس تموم میشه، یعنی قیاس نتیجه میده. وقتی دون الاحتیاج الی ثالثه، بدون اینکه ما احتیاج به قضیه سوم داشته باشیم. پس در قیاس استثنایی هم با همون دو قضیه نتیجه گرفته میشه. مصنف قید فعل استثنائیات را آورد، همون چه که اشاره کردم. با قید فعل استثنائیات که تصریح به قضیه استثنایی میکنه، تعریض به قضیه شرطی اقترانی داره. چون ابتدا گفته وشش شرطیه، اگه فش شرطیه رو نگفته بود تعریض نداشت، اما قید فش شرطیه رو آورده و شرطیه هم دو جور قیاس رو شامل میشه، یکی اقترانی شرطیه رو، یکی استثنایی رو. پس در فش شرطیه هر دو قیاس موجودن، هم اقترانی هم استثنایی. بنابراین وقتی در دنباله فش شرطیه میگه فل استثنائیات، معلوم میشه که بحث رو بالمطابقه برده روی استثنائیات و بالاشاره داره به اون اقترانیات هم اشاره میکنه، چون خود بحث از اول به طور عام مطرح شد که اقترانیات رو هم شامل بشه. بنابراین اگر در دنباله بحث داره استثنائیات تنها رو ذکر میکنه، به اون اقترانیات هم که از اول بحث در بحث داخل بود داره اشاره میکنه، اگرچه تصریحی نشده. پس این فعل استثنائیات هم تصریح است به قیاسهای استثنائی، هم تعریض است به قیاسهای اقترانی شرطی. از در عبارت مصنف قیاس اقترانی شرطی موجوده، منتها تعریضن نه تصریحن. اون وقت اگر ما بخوایم تعریض بگیریم این عبارت رو، اینطور میشه. تصریحش اینه، در استثنائیات با استثناء قیاس تمام میشود و احتیاج به مقدمه سوم نداریم. تعریض میکنه که در شرطیات اقترانی با آمدن قضیه دوم قیاس تمام میشود، احتیاج به قضیه سوم نداریم، که در هر دوی مطلب گفته میشه که تمامیت قیاسه. در استثنایی با آمدن استثناء که دومین قضیه است قیاس تمام میشه، و در اقترانی شرطی با آمدن کبرا که دومین قضیه است قیاس تمام میشه، و در هر دو میگیم بعد از تمامیت قیاس احتیاج به قضیه دیگر نداریم، و چون با قضیه دوم قیاس تمام میشه پس ما احتیاج به قضیه سوم نداریم. من حالا اون مطالبی که خارج شرط کردم تطبیق بکنم، بعد به فرمان شما میپردازم. و معلوم میشه فرمایش شما نمیتونه مشکلی رو حل کنه. حالا این چه لحظ میکنم، اگرم یادم رفت شما چی فرمودین دوباره تکرار میکنید. و فی قولهی فی شرطیت لم یبقى الا الاستثناء فی الاستثنائیات، در این قولش تعریض است، تعریض به این است که فش شرطیت الاقترانیه در شرطی استثنایی لم یبقى الا الاستثناء، اینه تصریحا گفت. حالا تعریضا میگه فش شرطیت الاقترانیه لم یبقى شیء اون که یحتاج الى مقدمه اخرى، یعنی در مطلوب ما جزئی شیء، یعنی جزئی باقی نمونده که احتیاج به یه مقدمه دیگری باشد که اون مقدمه مشتمل بر این جزء دیگر باشد. ما دو جزء بیشتر نداشتیم. اون دو جز هم در دو قضیه آوردیم، دیگه شیئی باقی نمون تو مطلوب، جزئی باقی نمون تو مطلوب که ما اون جزو در این مقدمه سومی بیاریم که احتیاج رو مقدمه دیگری پیدا کنیم. لم یب در قیاس های اقتران شرطی لم یبقه در نتیجه ما و در مطلوب ما شیئون، یعنی جزئون که احتیاج به مقدمه اخرى یعنی مقدمه سومی داشته باشه تا مقدمات بیش از دو تا بشوند. ول قرض، یعنی و قرض خود من از این که گفتم و فی قوله فی شرطی لم یبقى الا استثناء فالاستثناء یا تعریضون، از این قرض از قول من این است که خواستم به شما بگم که در کلام مصنف اشعار و اعلام به حکم اقترانی شرطی هم هست. اینطور نیست که فکر کنید چون تصریح و استثنائیات کرده حکم اقترانی شرطی رو فراموش کرده، نه، حکم اقترانی شرطی هم موجوده منتها تعریضاً و حکم استثنائی مذکوره تصریحاً. هازا حکم القیاس البسیط که در قیاس بسیط دیدیم بیش از دو مقدمه نداره. خب اما اون فرمایش شما که حرف مصنف رو اینطور معنا کنیم که احتیاج به توضیحات شارح نداشته باشیم و تکراری که بر شرح شارح لازم آمد لازم نیاد، شما فرمودید که اون فإن المطلوب لیس له الا جز آن تا آخر، این تمام قیاس ها رو بیان میکنه، میگه همه قیاس ها مطلوبشون دارای دو جز اند، بنابراین در تمام قیاس ها بیش از دو قضیه که هر کدوم مشتمل و هر کدوم متکفل یک جز اند احتیاج به بیش از دو قضیه نداریم و مطلوب هم به همین ترتیب ثابت میشه. بعد میفهمید در فشرطیت لم یبقى الا الاستثناء فالاستثنائیات دخل مقدر، جواب دخل مقدر. حالا کار نداریم که این فشرطی جواب دخل مقدر هست یا نه، مطلب اولتون مطلب صحیحی نیست که فرمودید فإن المطلوب لیس له الا جز آن تا آخر، این به تمام قضایای به تمام قیاس ها نظر داره، این به قیاس استثنایی نمیتونه نظر داشته باشه چون قیاس استثنایی مطلوبش تو جزئی نیست، قیاس استثنایی مطلوبش تو جزئی نیست که هر جزءش تو یک قضیه آمده باشه، دو جزء داره قیاس استثنایی. این کانت شمس و طالع فالنهار موجودن لکن شمس طالع فالنهار موجودن، درست؟ این فالنهار موجودن دو جزء داره ولی برای هر جزءش ما تو قیاس یک قضیه نیبردی. ایشون گفت مطلوب دو جزء، یعنی شما مصنف مطلوب دو جزء دارد و هر کدوم از دو قضیه‌ای که در قیاس آمدن مناسب با یک جزءن، یعنی مشتمل بر یک جزءن. آیا در قیاس استثنایی این چنین وضعی داریم ما؟ قیاسمون مطلوبمون دو جزء داره و قیاسمون مشتمل بر دو قضیه است که هر قضیه مشتمل باشد بر یکی از این دو جزء، این چنین نیست. ما مگه مریضیم که یه جوری عبارت ایشون رو معنا کنیم که اتجاه دخل مقدر داشته میشه؟ عبارت ایشون؟ بله؟
عبارت اول داره به اقترانی توجه میکنه، عبارت دومان داره به استثنایی توجه
میکنه. ایشون داره، من بیان ایشون داره وز میکنه، ایشون میگه عبارت اول هم به اقترانی توجه داره هم به استثنایی توجه
میکنه. اقترانی کلام مصنف
نیست، کلام مصنف تصویر اقترانی استثنایی نیست، ولی این مطلب اولی که مصنف گفته با قیاس اقترانی جور در میاد، با قیاس استثنایی جور در نمیاد، لذا باید وفه شرطیه رو مربوط کنیم به قیاس استثنایی. همونطور که اشاره کرده توجیه شما توجیه درست این در نمیاد، به خاطر اینکه شما عبارت اول مصنف رو که فإن المطلوب لیس له الا جز آن تا آخر باشه، شما این رو ناظر هم به اقترانی هم به استثنایی میگیرید، در حالی که نمیتونه ناظر به استثنایی باشه. در استثنایی مطلوب ما دو جزئی ندارد که هر یک از دو قضیه مذکور در قیاس مشتمل بر یک جز باشه.
پس بنابراین
جدید از چرا
دو جز
خودم میخواد
که استثنایی
احتیاج داره؟
چون به استثنایی
احتیاج داره یه جز دیگه هم در قیاس استثنایی میخواد مطلب شده. یعنی در مطلب اول گفته بیش از دو قضیه نداریم چون دو جز داریم، هر قضیه یه مشتمل بر یک جزه، که اصلا این تو استثنایی درست نمیاد. با اینکه درست در نمیاد شما چشتون میبندید میگید از این میگذاریم، بعد اشکال میکنیم که در استثنایی استثناء هم لازم داریم، در جواب دخل مقدم میگه خب استثناء میشه قیاس قضیه دوم. اصلا ما توی قبل از دخل مقدر مطلب رو تمام نکردیم که مستشکل بیاد اشکال کنه، دخل مقدر در جایی که مطلب رو تمام بشه بعد یه اشکالی وارد کنه. این مستشکل میتونه از اول بگه مطلب تمام نیست، نه که بیاد اشکال جدیدی بکنه که در استثنای چی میگید. الان اون فرمایشه ما فرمایشه بله فیضان ناسبه جوردن نمیاد. یعنی هر کدوم از دو قضیه باید مناسب با یک جزء مطلوب باشه. در حالی در استثنای اینو نداریم. در استثنای هر کدوم از دو قضیه مناسب با جزء مطلوب نیست. فقط در اختراعی نیست که هر یک از قضیه هر یک از دو قضیه مناسب است با هر یک از دو جزء با یکی از دو جزء به این صورت که مشتمل است بر یکی از دو جزء.
شعار متن مصنف
رو میشه اصلا اینجور پیتش هم ندید. اون عبارت پاراگراف اول داره قیاس اختراعی رو داره، دوم داره قیاس استثنایی ترجمه رو شرطیه. شعار خودش این رو به اختراعی با توجه به اینکه به ذهن هم میرسه اصلا معلم اول قیاس اختراعی رو به شرطی تقسیم نمی کنه. اونها هر الان کار معلم هم کار معلم اول اینجا قطعی نکنه. فعلا شیخ اشراق حرف میزنه. شیخ اشراقم بعد از ابن سیناست. ابن سینا نظر به قیاس اختراعی شرطی داشت، پس شیخ اشراقم داره. قبلا گفتم من بحث نمی کنم، قبلا گفتم اختراعی شرطی رو بحث نمی کنم. خب الان کلامش سازگار هست ولو نظر نداشته. قبول داریم نظر نداشته. ایشون در ابتدای کلامش نظر داشته به اختراعی حملی، در ذیل کلامش نظر داشته به استثنایی، تمام شد. اصلا قیاس شرطی رو مطرح نکرد، قیاس شرطی رو تصریحا مطرح نکرد، اختلال شرطی رو مطرح نشد. اما شارع میگه عبارتش تحمل داره مطلب رو، درست هم میگه. اولی بحثی کرده که یعنی اول کلامش هم با اختلالی شرطی سازگار، هم با اختلالی حمل. بحث دو ذیل کلامش هم با استثنایی سازگار، هم با اختلالی شرطی. ولی مصنف حالا قرض اختلالی شرطی بوده یا نبوده، توجه به اون داشته یا نداشته، کاری اون نداریم. عبارتش این دوتا رو میرسونه. شارع هم درست گفته. شارع میگه عبارت اولش با دو قیاس سازگاره، عبارت دومش هم با دو قیاس سازگاره. وقت دوتا قیاس هم تکرار میشن، اشکالی هم پیش نمیاد، چون مثلا تصریح نکرده. تکرار هم اشکالی نداره چون تصریح نکرده. اگه تصریح کرده بود تکرار تصریح میشد، اما یه در ضمن کلامی یه چیزی داخله، خب داخل باشه تکرار لازم نمیاد. تکرار اینه که یه بار بگه دوباره هم بگه، اما یه بار گفت دوباره تو کلامش ما استنباط کردیم که تکرار نیست. پس این که الان مصنف شارع طوری داره ترجمه میکنه عبارت مصنف رو که تکرار لازم میاد، در واقع تکرار لازم نمیاد. شما به خاطر تکرارش یه همه تلاش میکنید که یه جور دیگه عبارت معنا کنید، نه تلاش لازم نداره. عبارت مصنف درسته، شرح شارع هم کامله، تکراری هم لازم نمیاد چون تصریحی نبوده. اما قیاس مرکب، در قیاس مرکب مقدمات بیش از دوتا هستن. به این جهت که قانون در قیاس مرکب اینه که ما دو مقدمه رو بیاریم تا نتیجه ای از این دو مقدمه بگیریم، ولی این نتیجه نتیجه نهایی و مطلوب نهایی ما نباشد. ما اون وقت ناچار میشیم که این مقدمه رو، این نتیجه که گرفتیم، مقدمه قیاس بعدی قرار بدیم و با ملحق کردن قضیه سومی به این نتیجه قیاس دومی تشکیل بشه که نتیجه دومی بدهد. بعد این نتیجه دوم اگر نتیجه نهایی ما و مطلوب نهایی ما باشه، همینجا توقف کنیم و الا دوباره قیاس ادامه بدیم تا به نتیجه نهایی برسیم. پس روش ما در قیاس مرکب این است که نتیجه بگیریم و نتیجه رو توی قیاس بعدی به کار ببریم. به این ترتیب قیاس مرکب یعنی مجموع قیاس‌های متعددی که ما تشکیل دادیم بیش از دو مقدمه دارند. مجموعه بیش از دو مقدمه داره، ولی هر کدوم از قیاس ها که بسیطن یه مقدمه دارن، ولی مجموعه این قیاس ها رو که نگاه کنید مقدماتش بیش از یکیست. ما حق داریم، این یه مطلب بود، مطلب بعدی اینه که ما حق داریم نتیجه قیاس اول رو در قیاس دوم ذکر بکنیم و بعدم قضیه سومی رو اضافه کنیم و قیاس دومی تشکیل بده و نتیجه بگیریم. حق داریم که اون نتیجه قیاس اول رو در قیاس دوم ذکر نکنیم، تقدیر بگیریم، فقط قیاس دوم رو با یک قضیه شروع کنیم که قضیه دیگرش که نتیجه قیاس قبل مقدر باشه. در صورتی که ما نتیجه قیاس قبلی رو توی قیاس بعدی ذکر بکنیم، مجموعه اجزایی که در این دو قیاس به کار رفتن میشن چهار تا. دو مقدمه در قیاس اول به کار رفته، دو مقدمه در قیاس دوم به کار رفته، در هر دو قیاس مجموعاً چهار مقدمه به کار رفته. اما اگر ما نتیجه ای رو که از قیاس اول گرفتیم در قیاس دوم ذکر نکنیم، بلکه تقدیر بگیریم، در مجموع این دو قیاس سه مقدمه ذکر شده، دو مقدمه در قیاس اول ذکر شده، یک مقدمه در قیاس دوم ذکر شده. ولی در واقع باز این دو قیاس چهار مقدمه ای هستند، اگرچه مذکور سه مقدمه ایست ولی واقعیت چهار مقدمه ایست. خب روشن شد که در قیاس مرکب ما بیش از دو مقدمه داریم، یعنی سه مقدمه یا چهار مقدمه، یا اگر قیاساتون متعدد بشه باز بیش از اینها خواهیم داشت، پنج مقدمه، شش مقدمه، هرچند. مطلبی که الان بهش اشاره کردم ولی نتیجه رو که شارح گرفته بود نگرفتم، بلکه یه نتیجه دیگری گرفتم، یعنی گفتم قیاس سه جزئیست، چهار جزئیست، پنج جزئیست، این نتیجه رو گرفتم، در حالی که مصادره نتیجه دیگه میگیره. اون مطلب اینه که قیاس مرکب به دو قسم تقسیم میشه، قیاس موصول و قیاس مفصول، یا به تعبیر مفصل قیاس موصول و نتیجه و قیاس مفصول و نتیجه. قیاسی که نتیجه قیاس اولش وصل شده به قیاس دوم، یا قیاس مرکبی که نتیجه قیاس اولش حذف شده و در قیاس دوم نیامده. قیاس موصول قیاسی است که همونطور که الان اشاره شد که نتیجه قیاس اول رو ما در قیاس دوم ذکر بکنیم. مثلا اینطور بگیم العالم متغیر و کل متغیرین حادث، فالعالم حادث، تمام میشه. دوباره بیا میگیم العالم حادث که نتیجه که از قیاس قبلی گرفتیم ذکرش بکنیم دو مرتبه، العالم حادث و کل حادثین محتاج الی محدث، فالعالم محتاج الی محدث. این قیاس میشه قیاس موصول که نتیجه قیاس اول تو قیاس دوم تصریح شده. همونجور که توجه میکنید العالم و حادث دوبار آمده تو این بیانی که الان گفته شد، العالم و حادث دوبار آمده تو این مثال. یه بار نتیجه شده برای قیاس اول، یه بار مقدمه شده برای قیاس دوم. میتونید این کارو بکنید، یعنی نتیجه ای رو که در از قیاس اول گرفتید دو مرتبه تکرارش نکنید، در قیاس دوم ذکرش نکنید، بلکه تقدیرش بگید. اینطور بگید العالم حادث، العالم متغیر و کل متغیرین حادث، فالعالم حادث. دیگه دو مرتبه تکرار نکنید العالم حادث، بلکه به همین نتیجه گرفتید بدون ذکر زمینه کنید کل حادثه محتاج الی محدث، فالعالم و نتیجه بگیرید فالعالم محتاج الی محدث. هر دوش درسته، اولی رو میگن موصول، دومی رو میگن مفصول. اونجایی که نتیجه دوبار ذکر میشه قیاس میشه موصول، دو تا قیاس به هم وصل میشن. اما اونجایی که نتیجه یک بار ذکر میشه و دیگه در قیاس دوم تکرار نمیشه، قیاس رو میگن مفصول. یعنی این مجموعه قیاس توش یه فصلی رخ داده، یه حذفی رخ داده که اون حذف فاصلش موجود است و اون فاصله پر نشده. در قیاس موصول فاصله ها رو پر کردیم، در قیاس مفصول فاصله ای دادیم و این فاصله رو همچنان خالی گذاشتیم و پر نکردیم. پس قیاس مرکب بیش از دو مقدمه دارد، این یک مطلب. تقسیم می شود به موصول و مفصول که تفسیرشون گذشت، این هم دو مطلب، دو مطلب الان می خواهم بخونیم. اما مقدمات المرکب فتسید و علا سنتین، یعنی بیش از دو تا هستند، زیرا قیاس مرکب لندهو یعنی مرکب، قیاسیست مرکب من مقدمات که ینتج و بعض مقدمات نتیجه اول رو بعد ترکیب می شود همین نتیجه اول با یک قضیه اخرایی تا نتیجه دهد مقدمه دیگر را، یعنی نتیجه دهد، نتیجه ای را که این نتیجه بخواهد مقدمه ی قیاس سوم بشود. باز اون نتیجه که در قیاس سوم به کار می رود زمینه می شود با یک قضیه ای تا نتیجه دهد مقدمه ی قیاس چهارم را، و هاکذا پیش میریم تا به مطلوب نهاییمون برسیم که دیگه توقف میکنیم، وقت نتیجه گرفته میشه. تا بین راه ها نتیجه که گرفته میشه در واقع مقدمه قیاس بعدی به دست میاد، ولی آخرین قیاسی که تشکیل میدیم مطلوب به دست میاریم، دیگه مقدمه قیاس بعدی رو به دست نمیاریم چون قیاس بعدی دیگه نداریم، آخرین قیاس رو داشتیم. او توتوا، این او توتوا عطف است بر ترکب ترکب و نتیجه ما اخرى. گفتیم قیاس و مرکب، قیاسی است مرکب از مقدمات که نتیجه میدهد به از این مقدمات نتیجه ای را، ثم ترکب این نتیجه با اخرى او تطوا این نتیجه. در قیاس موصول مرکب میشود این نتیجه با قضیه دیگری تا قیاس دوم تشکیل شود، ولی در قیاس موصول تطوا یعنی مخفی می شود، منتوی می شود، پنهان می شود این نتیجه، و فقط آشکار می شود قضیه دیگری که با اون قضیه دیگر به زمینه این نتیجه مقدر قیاس دوم تشکیل شده. و هوه، و هوه یعنی این قیاس مرکب، اما موصولون پاراگراف بعدی و اما مفصولون. موصول رو معنا میکنیم، قیاس مرکب موصول رو معنا میکنیم. قیاسی است که زوج رفیه نتیجه تو بالفعل مرتین، نتیجه در اون دو بار ذکر شده، هر دو بارم بالفعل ذکر شده، بالفعل قید زوج رسم. در قیاس مفصول هم نتیجه دو بار ذکر میشه، منتها یک بار بالفعل ذکر میشه، یک بار بالقوه ذکر میشه. بالقوه یعنی تقدیر گرفته میشه، بالقوه ذکر میشه یعنی تقدیر گرفته میشه. اما در قیاس موصول واقعا دو بار ذکر میشه، یعنی بالفعل دو بار ذکر میشه، یک بار به عنوان اینکه نتیجه قیاس قبله، یک بار به عنوان اینکه مقدمه قیاس بعده.
مفصول لازم
است. من
یه بار
قیاس میتونم
تکرار
کنم؟
نه،
نه نتایج غیر مطلوب مطلوب میشه مفصول.
اصلا
نیاریم، حتی
یه بارم
نیاریم، یه بارم میتونیم نیاریم، بله، از اولم میتونیم نتیجه نگیریم، نتیجه بلقیه تو ذهن هست، بگید العالم متغیر و کل متغیر حادث، دیگه فعل عالم حادث هم فضل نگید، بعد بگید و کل حادث محدث، نتیجه بگید فعل عالم. ولی خب بار اول میارید برای اینکه روشن بشه، میتونید هم نیارید. اصلا وقتی دارید یه چیزی رو جمع میکنید یا تقسیم میکنید یا جمع میکنید، ممکنه خیلی چیزهای تو ذهنتون انجام بدید، خیلی ها رو کاغذ نیارید، اشکالی نداره. در قیاس هم همینطوره، خیلی چیزها ممکنه به ذکر نیارید، تو ذهنتون هست، همون تو ذهن بودن کافیه. بله،
نتیجه اصلا نباید ذکر شد،
در مفصول، در موصول چی؟
یه بار
من نتیجه، یه بار من مقدمه قیاس بعدی.
چون
در مفصول گفتم، در مفصول من اصلا نباید ذکر کنم،
اصلا نمیشون
در مفصول نتیجه اولا نباید ذکر، اولین بارا نباید ذکر شه، اگه ذکر بشه یه مقدمه قیاس بعدی نباید ذکر کنم، نبایدشو نمیدونم، ولی میتونی ذکر نکنی، ولی حالا اگه ذکر کسی اشکال نداره، ولی بار اول حتی وسط تکرار میشه. چرا؟ ما به عنوان نتیجه ذکرش میکنیم، مگر اینکه حالا شخصی خیلی غافل باشه اشتباه بکنه، ولی به عنوان نتیجه ذکرش میکنیم. حالا بفرمایید ذکرش نکنیم، اونجایی که اشتباه میشه ذکر نمیکنیم، اونجایی که اشتباه میشه ذکر نمیکنیم، اونجایی که اشتباه نمیشه که ذکرش اشکال نداره. و هو این ما موصولون، این قیاس مرکب یا قیاس موصول است. قیاس موصول این چنین است که ذکر رفیه قیاسی است که ذکر شده در اون نتیجه بلفل، بلفل از کنم قید ذکر است، دو بار بلفل در اون نتیجه ذکر شده، یک بار به این عنوان که نتیجه قیاس سابق است، بار دیگر به این عنوان که این نتیجه مقدمه قیاس لاحق است. چنانچه اینطور بگیم، اذا قلنا کل جیم به، و کلو به الف، این دو مقدمه است، نتیجه میده فکلو جیم الف. بعد این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم و این چنین میگیم کلو جیم الف که همون نتیجه قیاس قبلی بود، حالا شده مقدمه قیاس بعدی. زمینه میکنیم کل الف دال رو که قضیه سومه که از قبل نداشتیمش، نتیجه میگیریم فکلو جیم دال رو. و این جیم دال و هو، یعنی و این کل جیم دال مطلوب ماست. اگر مطلوب نهایی ما باشه همیشه توقف میکنیم او نعملو ها کذا الان ینتهی الهی، یعنی الالمطلوب. اگر این مطلوب مطلوب نهایی ما باشه، خب دیگه با این قیاس دوم کار تمام است و احتیاج به قیاس دوم نمیفته. اما اگر این مطلوب مطلوب نهایی ما نباشه، مطلوب ما نباشه، مطلوب یعنی مطلوب نهایی نباشه بلکه مقدمات بین راهی باشه، ما عمل میکنیم همچنین، یعنی این نتیجه میگیریم، نتیجه سابق رو مقدمه قیاس لاحق قرار میدیم، الا ان ینتهی یا الا ان ینتها الهه، تا بالاخره به مطلوب رسیده بشه. وقتی به مطلوب رسیدیم توقف میکنیم، مطلوب یعنی اون هدف نهایی. و اما مفصولون و یا این که اون قیاس مرکب قیاس مفصوله. قیاس مفصول چیه؟ قیاسیست که تویت فیه نتائج و غیر المطلوبه، نتائجی که مطلوب نهایی ما نیستند همه مخفی شدند، فقط اون مطلوب که نتیجه نهایی ما ذکر شده، بله نتیجه نهایی ما ذکر شده، بقیه رو همه رو مخفی میکنیم. و اگرچه مقدمه قیاس بعدی هستند ولی به این مقدمات تصریح نمی کنیم. کما این که بگوییم کل جیم به و کل به الف دیگه نتیجه میگیریم کل جیم الف رو، ولی این نتیجه رو ذکر نمی کنیم. بعد میگیم و کل الف دال، آخر سر نتیجه میگیریم و کل جیم دال رو، که این نتیجه نهایی ماست. اگر هم نتیجه نهایی نباشه